ساعت 7 شب در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. شب شما بخیر. امروز دوشنبه 10 فروردین ماه 1394 برابر با 30 مارس 2015 میلادی است. من فرین آسمی هستم و تا ساعت 7:45 دقیقه همراه شما خواهم بود در این مجله. در 45 دقیقه آینده خبرها و گزارش‌هایی داریم از ایران و جهان. همراه ما بمانید تا همه آنها را بتوانید بشنوید. اما پیش از هر چیز بهروز کارونی اینجاست و نگاهی داره به مهمترین خبرها تا این ساعت.
سلام فرین عزیز و همطور شنوندگان گرامی. پس از پایان نشست 90 دقیقه‌ای وزرای خارجه ایران و گروه 5+1 همراه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که صبح امروز در شهر لوزان سوئیس برگزار شد، گفتگوها همچنان میان مقام‌های شرکت کننده در این نشست ادامه دارد. در بخش گزارش‌ها در رابطه با این مذاکرات بیشتر خواهید شنید. عربستان سعودی برای برگزاری نشست مشترک میان احزاب سیاسی یمن اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، ملک سلمان پادشاه آن کشور در جلسه هیئت دولت گفت چنین نشستی باید تحت نظر شورای همکاری خلیج فارس برگزار شود. در بیانیه پادشاه عربستان تاکید شد احزابی که خواهان حفظ امنیت و ثبات در یمن هستند همسایگان آن را تهدید نمی کند و حاضرند سلاح‌های خود را به مقام‌های رسمی یمن تحویل دهند، می‌توانند در این نشست مشترک شرکت کنند. در بخش گزارش‌ها در رابطه با تحولات یمن بیشتر خواهید شنید. دادستانی آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که کمک خلبان هواپیمای مسافربری جرمن وینگز که هفته گذشته در کوههای آلپ سقوط کرد، در جوانی تمایل به خودکشی داشت. به گفته دادستانی شهر دوسلدورف، آندراس لوبیتس سال‌ها پیش و قبل از عکس گواهینامه خلبانی مدت‌ها تحت درمان روانپزشکان بود، ولی در سال‌های اخیر هیچ یک از پزشکان اثری از تمایل به خودکشی و یا رفتار پرخاشگرایانه در او مشاهده نکرده بودند. این کمک خلبان 28 ساله هفته گذشته به عمد هواپیمای جرمن وینگز با 150 مسافر را به سمت کوههای آلپ فرانسه هدایت کرد و سبب کشته شدن همه مسافران شد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد برای دیدار و گفتگو با رهبران عراق صبح دوشنبه وارد بغداد شد. تحولات سیاسی و امنیتی اخیر در عراق از جمله مقابله با گروه خلافت اسلامی در میان موضوعهای مورد بحث این سفر قرار دارد. همزمان با سفر بان کی‌مون به بغداد، دور دیگری از عملیات ارتش و شبه نظامیان شیعه عراقی برای بازپسگیری شهر تکریت آغاز شد. بر پایه گزارش‌ها، جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا نیز از این عملیات پشتیبانی هوایی می‌کنند. عملیات بازپسگیری تکریت یک ماه پیش آغاز شد، اما به دلیل تلفات سنگین روندی آهسته‌تر یافت. با اعلام نتایج اولیه رأی‌گیری روز یکشنبه در ازبکستان، اسلام کریموف با کسب 90% آرا برای یک دوره 5 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهوری آن کشور انتخاب شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا که هیئتی ناظر بر انتخابات به ازبکستان فرستاده بود، رأی‌گیری یکشنبه را ادامه روند سابق دانست و گفت این نوع رأی‌گیری استقلال کمیسیون مرکزی انتخابات را زیر سوال می‌برد. اسلام کریموف 77 ساله از 26 سال پیش تاکنون در سمت رهبر حزب کمونیست سابق و سپس رئیس جمهور رهبری ازبکستان را در دست دارد. غرب تاکنون هیچ یک از انتخابات برگزار شده در ازبکستان را آزاد و عادلانه ارزیابی نکرده است. در مقابل روسیه این انتخابات را به رسمیت شناخته و روابطش با ازبکستان را گسترش داده است. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه انجام سفر رسمیش به ایران را تایید کرد، ولی گفت روند اوضاع در یمن را تحت نظر دارد. وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در واکنش به سخنان اخیر آقای اردوغان کاردار ترکیه در تهران را احضار کرده بود. آقای اردوغان با اشاره به بحران یمن گفته بود سیاست‌های ایران در خاورمیانه کشورهای این منطقه را به ستوه آورده است. فرین جان
متشکرم. بهروز کارونی بود و خلاصه از مهمترین خبرها تا این ساعت. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید و در مورد اونها با بقیه مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید. مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس ادامه دارد. طرفین میگویند اختلاف‌ها بر سر نکات اساسی همچنان باقی است. خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان ما را در جریان آخرین تحولات در این زمینه قرار خواهد داد. یک روز مانده به پایان مهلت تعیین شده برای مذاکرات هسته‌ای، همچنان صحبت از اختلاف‌ها می‌شود. در گفتگو با یک تحلیلگر می‌پرسیم این اختلاف‌ها بر سر چیست؟
اینکه ایران اصرار داره که این مصوبات شورای امنیت سازمان ملل باید یک بار برداشته شن، یک خواستی است. اون چی هم که در عمل باید انجام بگیره در حقیقت به این خواست ایران نزدیک.
هشتمین روز حملات هوایی به یمن در حالی سپری می شود که حوثی‌ها پیشروی هم داشتند. برتری با کدام یک از طرفین است؟ یک تحلیلگر به این سوال پاسخ می دهد.
صحنه جنگ از نظر کلاسیک به هوایی دست عربستان سعودی است، ولی در روی زمین گروه‌های شبه نظامی حوثی و طرفداران علی عبدالله صالح همچنان.
گزارش ورزشی را خواهیم شنید. ما برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، همچنان مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس ادامه دارد. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان، هم اکنون روی خط تلفن همراه ماست. هانا، سلام میکنم به تو. امروز روز مهمی قلمداد شده بود و وزرای خارجه ایران و 5+1 با حضور رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا صبح امروز با هم دیدار کردند. بعد اعلام شد که آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه باید بره. چرا آقای لاوروف مذاکرات رو ترک کرد؟
من هم سلام میکنم به تو فرین و به شنوندگان مجله شامگاهی. بله، دقایقی پیش سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از 24 ساعت حضور در لوزان محل مذاکرات رو به مقصد مسکو ترک کرد. خبرنگاران روسی که حاضر هستن در اینجا میگن که آقای لاوروف دیدار از پیش برنامه ریزی شده ای رو داشته برای فردا صبح در مسکو، اما سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم اعلام کرده که در صورتی که یک تفاهم، یک درک مشترک بین 5+1 ایران در دسترس باشه، آقای لاوروف به لوزان باز خواهد گشت. در دقایق پیش مطرح شدیم که فرانک‌والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان هم محل مذاکرات رو ترک کرده. البته آقای شتاینمایر به خبرنگارانی که حاضر بودن در زمان خروجش از هتل گفته که باز خواهد گشت. در نتیجه این رفت آمدها ادامه داره و در اینجا مذاکرات فشرده همچنان، اگرچه که وزیر خارجه روسیه از اینجا رفته، اما همکارانش، مذاکره کننده ارشد روسیه آقای ریابکوف، همچنان در اینجا هستند و مذاکرات رو ادامه میدن. در صبح امروز دیداری رو داشتن وزرای خارجه 5+1 ایران با حضور خانم موگرینی و بعد از ظهر امروز پیش از ترک لوزان لاوروف دیداری رو داشت با همکاران خودش در 5+1.
هانا، خبرگزار رویترز گفته که کاخ سفید گفته جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران تا لحظات آخر ادامه پیدا خواهد کرد. کمتر از 40 ساعت تا مهلت تعیین شده باقی مونده. آیا مشخص هست که به تفاهم میرسن طرفین یا نه؟
همه چیز بستگی به این داره که پشت درهای اتاق مذاکره واقعا چه می‌گذرد. در اینجا با توجه به نزدیک شدن پایان مهلتی که تعیین شده بود، به هر حال بازار گمانه‌زنی هم گرم‌تر میشه. گروهی معتقدند که توافقی در راه هست، اون تفاهم مشترک در راه هست، و گروهی دیگر میگن چالش‌ها همچنان پابرجاست و شاید مانع از دسترسی به تفاهم بشه، همانند وضعیت‌هایی که شاید در آذر ماه گذشته در شهر وین و حتی آذر ماه پیش از اون، پیش از دستیابی به توافق اولیه در ژنو شاهدش بودیم. وقتی که به ساعت‌های پایانی نزدیک میشیم وضعیت گمراه کننده تر میشه، اما مذاکره کنندگان همچنان میگن که هنوز هیچ سندی در کار نیست اونجور که عباس عراقچی به خبرگزاری های ایرانی گفته و در عین حال میدونیم که تا حداقل شب گذشته صحبت از پابرجا موندن چالش ها و موانعی که بر سر راهشون بوده در نتیجه مشخص نیست. در عین حال هم باید این رو تاکید کنم که صحبتی از تمدید مذاکرات نیست. از یک سو ما میدونیم که مهلت اصلی تیر ماه هست برای دستیابی به توافق جامع و نهایی و سوی دیگر میدونیم که این 31 ماه مارس 11 فروردین رو تعیین کرده بودن برای دستیابی به چارچوب. باید دید که واقعا اگر که توافقی هم در راه نباشه در این دور چه فکری خواهند کرد مذاکره کنندگان. هنوز هیچ صحبتی از سناریوهای پیش بینی شده برای دست نیافتن به تفاهم مشترک مطرح نشده.
من از چالش ها گفتی، درسته که خب قراره که جزئیات مذاکرات پشت درهای بسته بمونه، اما یه صحبتایی هم شده در مورد موانعی که سر راه مذاکره کنندگان هست. این اختلاف نظرها بر سر چیه؟
چالش هایی که مطرح شد در روزهای گذشته دو جنبه داشت و دو جنبهش هم دقیقا مربوط میشه به اهدافی که ایران و پنج به علاوه یک دنبال میکنن برای دستیابی به یک نتیجه برد. از یک سو موضوع رفع تحریم های بین المللی، خصوصا اون بخشی که مربوط به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد میشه چالش برانگیز خونده شده بود و سوی دیگه باید جامعه بین المللی مطمئن بشه که برنامه ایران ماهیت صلح‌آمیز داره. از همین رو بحث توسعه برنامه هسته‌ای ایران در دوران توافق یکی از مسائل هست. شب گذشته عباس عراقچی گفته بود که ایران تمایلی به خروج مواد اورانیوم غنی شده از ایران نداره، موضوعی که پیشتر خبرگزاری ها درباره اون صحبت کرده بودن و آقای عراقچی افزود که راه حل هایی وجود داره و طرفین در حال مذاکره درباره این راه حل ها هستند. این موضوع کمی مورد مناقشه بود صبح امروز. نیویورک تایمز گزارشی داده بود مبنی بر این که این به معنای تغییر روی کرده ایران هست که وزارت خارجه آمریکا در این باره بیانیه‌ای داد و گفت که هنوز هیچ چیز مشخص نیست و طرفین در حال مذاکره در این باره هم هستند. در نتیجه دو موضوع اصلی تحریم ها و بحث هسته‌ای هنوز روی میز هست. از این جهت که مذاکره کنندگان در طول این ماه‌های گذشته بارها گفتند که مواردی که باید بر سر اون توافق بکنند تا بتونند به اون توافق جامع و نهایی دست پیدا کنند، مواردی است که شبیه قطعات یک پازل. تا زمانی که این قطعات همه کنار هم دیگه قرار نگیرن، ما تصویر کامل که همون توافق جامع و نهایی است رو نمیتونیم به دست بیاریم.
متشکرم. هانا کاویانی بود، خبرنگار نظامی رادیو فردا به لوزان سوئیس. هانا در بخش بعدی خبری هم با ما خواهد بود و ما را از آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای آگاه خواهد کرد. همزمان یادآوری بکنم که در وبسایت رادیو فردا لایف بلاگی ایجاد شده که در اون خبرها و عکس‌های مربوط به مذاکرات لحظه به لحظه در اونجا قرار داده میشه. شما میتونید به وبسایت ما مراجعه بکنید و از آخرین تحولات مطلع بشین. اما در شرایطی که منابع خبری میگن که روند گفتگوهای هسته‌ای در لوزان فشرده‌تر شده، یک دیپلمات غربی به خبرگزاری فرانسه گفته که سه موضوع مدت زمان توافق، مکانیزم برداشته شدن تحریم ها و راستی آزمایی تعهد ایران به توافق از موارد اصلی اختلاف های بین دو طرف هستش. در این باره بابک غفوری آذر با مهران براتی تحلیلگر مسائل بین الملل گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که چرا در فاصله یک روز مانده به پایان مهلت رسیدن به تفاهم همچنان درباره این موارد اصلی اختلاف وجود دارد. مهران براتی در آلمان:
بیشتر موانع جلوی پا برداشته شدن. این که ایران اصلا حق غنی‌سازی نداشته، الان رسیدن به این که میتونه 5% غنی‌سازی بکنه، بعد رسیدن به این که چیزی در حدود 6000 سانتریفوژ داشته باشه، نیروگاه عراق رو میتونه با تغییراتی کار داشته، همینطور در فردو با تغییر فعالیت‌ها کارهای اونجا انجام بده. در مجموع بسیاری در نکات توافق شده، ولی هر سه موردی که شما بهش اشاره کردی در حقیقت یک موردن و اون مسئله تحریم‌ها هستن. خب اینکه ایران اصرار داره که این مصوبات شورای امنیت سازمان ملل باید یک بار برداشته شن یک خواستی است. اون چی هم که در عمل باید انجام بگیره در حقیقت به این خواست ایران نزدیکه. پیشنهادی که روسیا کرده یا ایرادی که روسها به مقاومت آمریکایی‌ها دارند یک ایراد درستی است. اون ایرادم این هست که اگر الان در توافقنامه یا تفاهمنامه کنونی قرار ایران بتونه غنی‌سازی بکنه، سانتریفوژ هم داشته باشه، به طور مثال قطعنامه 1929 شورای امنیت که از تاریخ 9 ژوئن 2010 صادر شده و تمامی فعالیت‌های اتمی و غنی‌سازی رو زیر سوال می‌بره و میگه این مصوبه زمانی برداشته میشه که ایران اصلاً غنی‌سازی نکنه، همه فعالیت‌های سانتریفوژیش رو راکت بگذاره، بعد در مورد تمام روابطی که مربوط به موشک و سلاح‌های گوناگون دریایی و زمینی و هوایی میشه، تمامی اینها در این مجموعه قطعنامه 1929 هست. خب الان اگه در این تفاهمنامه حقوق به ایران داده میشه، اون قطعنامه دیگه معنایی نداره، باید یه قطعنامه جدیدی یا یه مصوبه جدیدی بره که اون قطعنامه رو برداره در اصل. بنابراین فکر میکنم که هر دو طرف دارن بلوف های دقیقه آخر رو به کار میبرن.
با توجه به این مواردی که یاد کردید آقای براتی، فکر میکنید فعلا تا فردا شکل تفاهمی که میشه پیش بینی کرد عملی باشه، صورت بگیره، به چه شکل خواهد بود؟
همونطور که اطلاع دارید ایران نمیخواد اصلا یک سند امضا شده ای فردا بیرون بیاد، بیشتر مایل است یک پروتکل تفاهمی که نوشته شده و بعد این پروتکل تفاهم از طرف گروه 51 یا وزرای 51 خوانده بشه در یک مصاحبه مطبوعاتی. این به این معناست که جمهوری اسلامی فکر نمیکنه آقای اوباما بتونه کنگره و سنا رو متقاعد بکنه که از تصویب تحریم‌های جدید خودداری بکنند. به همین دلیل هم میخواد در این 3 ماه آینده به نوبه خودش نوعی راستی آزمایی از قول و قرارهایی که آمریکایی‌ها به ایران میدن انجام بده. خب این کار رو برای هر دو طرف مشکل میکنه، ولی فکر میکنم چنانچه آمریکا قبول بکنه که مسئله مصوبات شورای امنیت به یه شکلی ملغا بشه، خود به خود دیگر پایه حقوقی آنچنانی هم باقی نمیمونه که سنای آمریکا بخواد مصوبات جدیدی تحریمی بیاره. از این گام پرزیدنت اوباما وحشت داره، چون نوعی تحریک به خصوص سناتورهای افراطی هستن که مخالف هستن با این توافقنامه، نمیخواد این گام برداشته شه و به همین دلیل هم فعلا سر مسئله برداشتن تحریم‌های شورای امنیت شک و تردید هست.
و پایه همچین تفاهمی فکر میکنید با وجود این همه مخالفت‌هایی که در طرف این وجود داره لرزان نخواهد بود؟
فکر نمی‌کنم تفاهم لرزان باشه، چون الان شرایط سیاسی و امنیتی در کل خاورمیانه طوری است که آمریکا و اروپا اصلاً علاقه به این نداره که از طریق لرزان بودن توافقنامه‌ای که با ایران داره، ایران بخواد یک نوع تلافی جویی سیاسی در منطقه بکنه، در یمن، در عراق، در سوریه، اون همکاری‌هایی که انتظار میره از ایران که داشته باشه اونها رو انجام نده و برعکس، به خصوص در لبنان و در فلسطین، در صورت همه اینها جایی است که جمهوری اسلامی در صورت عدم توافق فکر میکنه که یک حربه‌ای در دست داره. این رو هیچ کس نمیخواد، به همین دلیل هم فکر میکنم که ممکنه که حتی مذاکرات تا چهارشنبه، پنجشنبه هم ادامه پیدا بکنه برای رسیدن به یک راحت.
گفتگوی بابک غفوری آذر را میشنیدیم با مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین الملل در تهران. اما شما اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد مذاکرات هسته‌ای دارید، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. همانطور که در خبرها شنیدیم، حملات جنگنده های عربستان و متحدان عربش علیه مواضع شبه نظامیان حوثی در صنعا پایتخت یمن روز دوشنبه هم ادامه یافت. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همکنون در استودیو با ماست. ایلیا، امروز 8th روز حملات هوایی عربستان و متحدانش به یمن، چی گذشت و چه مناطقی بمبارون شد امروز؟
بله، در حملات هوایی که اسمش عملیات طوفان قاطعیت نام گرفته، جنگنده‌های عربستان سعودی و متحدانش چند منطقه در صنعا و اطراف اون رو بمبارون کردند. منطقه کوههای نهدین مشرف بر کاخ ریاست جمهوری شاید مهمترین منطقه بود که هدف قرار گرفت. در غرب صنعا واحدهای نیروی هوایی در شهر حدیده هم هدف حملات جنگنده‌های ائتلاف منطقه‌ای به رهبر عربستان سعودی بود. شهر نفتخیز معرب یکی از مهمترین مناطقی بود که به اون حمله شد. سکوهای پرتاب موشک و پدافند هوایی به اضافه اداره محلی شهر منهدم شدند توسط جنگنده‌های ائتلاف. پایگاه‌های نیروهای ذخیره ارتش یمن در جنوب صنعا هم بمباران شدند. یک منطقه هدف حمله قرار گرفت که در اون آواره‌های یمنی حضور دارند. 21 نفر هم کشته شدند. این اتفاق ساعتی پیش روی داد.
خب ایلیا، با این وجود خبرهای منتشر شده که حوثی‌ها باز هم پیشروی داشتن، در این باره برامون بگو که چه پیشروی‌هایی داشتن.
پیشروی‌ها به سمت عدن بود، عدنی که خط قرمز عربستان سعودی بود و نزدیک شدن حوثی‌ها به اون باعث آغاز حملات ائتلاف منطقه‌ای شد. حوثی‌ها تونستن شهر زالع در شمال عدن رو تصرف کنند. بعد از شش روز درگیری با نیروهای هوادار عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن، شهر زالع از اون جهت اهمیت داره که ورودی استانهای جنوبی یمنه. حوثی‌ها به همراه نیروهای لشکر 33 ارتش یمن که هوادار علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن هستند، تونستن خودشون رو از جهت شمال شرقی عدن هم به این شهر برسونن و الان کامل مشرف بر شهر عدن هستن.
خبرگزاری ها اعلام کردن که پاکستان هم شروع به همکاری با عربستان و متحدانش کرده و احتمال داره که نیرو بفرسته. پیش از این پاکستان گفته بود که مشخص نیست بخواد همکاری بکنه با عربستان. چه اتفاقی افتاده؟
اینکه چه اتفاقی بین اونها افتاده که سرانجام پاکستان حضورش در عملیات در یمن قطعی شده هنوز مشخص نیست، ولی خب به هر حال مقام‌های عربستان سعودی طی چند روز گذشته مذاکرات و رایزنی‌های زیادی با مسئولان پاکستانی و دیپلمات‌های ترکیه داشتند. اما اعلام حضور نیروهای پاکستانی در عملیات طوفان قاطعیت همزمان شده با مانور مشترکی که نیروهای عربستان سعودی و نیروهای پاکستانی در جنوب سعودی در نزدیکی‌های مرز یمن دارن انجام میدن، مانوری که سوپاپ 5 نام گرفته و تمرینی هست برای جنگ در مناطق کوهستانی. منطقه شمال یمن منطقه کوهستانی هستن و اگر نیروهای ائتلاف بخوان وارد بشن باید از این منطق عبور کنن. گویا عربستان سعودی تصمیم گرفته که از لحاظ زمینی و به صورت زمینی وارد بشه و در این راه میخواد از پاکستانی ها که عادت دارن به جنگ در منطقه کوهستانی کمک بگیره.
اینیا خیلی کوتاه هم برامون بگو، ملک سلمان پادشاه عربستان بیانیه‌ای در مورد این عملیات طوفان قاطعیت منتشر کرده، جزئیات این بیانیه چیه؟
خیلی کوتاه اگر بخوایم بگیم، ملک سلمان در بیانیه‌اش گفته که هدف از عملیاتی که داره انجام میشه بازگرداندن ثبات و امنیت به یمن هست. برای همین در جریان این عملیات تمام گروه‌های سیاسی یمنی که میخوان ثبات و امنیت به کشورشون برگرده و ایمان دارن به تمامیت ارضی یمن، به گفته ملک سلمان دعوت میشه ازشون که به ریاض پایتخت عربستان سعودی بیان تا پای میز مذاکره بنشینن.
متشکرم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه که هم‌اکنون در پراگ همراه ماست. اما ببینیم در حملات هوایی علیه یمن هر کدوم از طرفین چه نقشی دارند. مهرداد قاسم‌فر در گفتگویی با علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب در آلمان از او پرسیده که در صحنه نبرد داخلی یمن برتری با کدام یک از طرفین است. علی صدرزاده:
عربستان سعودی با این وزارتخانه تسلیحاتی که داره قادر هست که بر این مابقی ارتش یمن که طرفدار علی عبدالله صالح هست غلبه پیدا بکنه و حتی اعلام کردن که از این به بعد فضای هوایی یمن هم در اختیار عربستان سعودی خواهد بود، یعنی اجازه نخواهند داد که هواپیماهای بیگانه، منظورشون ایران هست که در هفته‌های اخیر به یمن رفته بود، به اونجا برن و بسیاری از تأسیسات نظامی اطراف فرودگاه رو هم اینها بمباران کردن. بنابراین حتی بسیاری از یمنی هایی که در قاهره و دیگر فرودگاه های عربی هستن اصلا امکان بازگشت به مملکتشون ندارن. بخشی از دیپلمات هایی رو که قرار بوده از یمن تخلیه بکنن، اینها رو از طریق دریا و از طریق بندر عدن تخلیه کردن. یعنی در حقیقت صحنه جنگ از نظر کلاسیک و هوایی دست عربستان سعودی است، ولی در روی زمین گروه های شبه نظامی حوثی و طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق که متحد حوثی ها هست و طرفدار آقای عبدالربه که به خارج فرار کرده همچنان ادامه داره.
بمباران هایی که الان داره با ائتلاف کشورهای عربی به هدایت عربستان سعودی علیه حوثی ها و طرفداران علی عبدالله صالح داره انجام میشه، از سوی سخنگوی ائتلاف عربی آقای احمد الوسیری گفته شده که این حملات طبق جدول زمانی همینطور ادامه پیدا خواهد کرد و فشارها رو بیشتر خواهیم کرد. آیا این به معنای این است که حوثی ها در یک موقعیت نابرابر جنگی که شروع کردن رو دارن میبازن؟
این که میبازند بایستی به آینده نگاه بکنیم، ولی هدف بلاواسطه و هدف میان مدت عربستان سعودی و این ائتلاف که اعلام کرده و یا اون چیزی که آقای هادی رئیس جمهور به اصطلاح فراری یمن اعلام کرده این هست که اینها میخوان این حملات رو تا اون زمانی ادامه بدن که اولا آقای هادی به قدرت برگرده چون رئیس جمهور مشروع یمن هست، دوم اینکه حوثی ها اسلحه‌شون رو زمین بگذارن و تسلیم بشن. هر دوی این هدف هدف‌های نامشخصی هستن، یعنی برگشتن آقای هادی به ریاست جمهوری دوباره امری است که تصورش فعلا در امروز مشکل هست، چون آقای هادی خیلی مخالف داره در یمن. حتی در عدن که جنوب بود و حوثی ها هنوز به اونجا نرفته بودن و ایشون در روزهای اول فرار کرد از صنعا به عدن رفت، حتی در اونجا هم در جنوب هم طرفداران زیادی نداره. هدف دوم عربستان سعودی و ائتلاف این که حوثی ها اسلحه‌شون رو زمین بگذارن، این هم من فکر نمی کنم. یمن یک کشوری است که بیش از تمام کشورهای عرب درش اسلحه پخش هست. حساب کردن به ازای هر یمنی یک کلاشنیکوف وجود داره در دست مردم. من فکر میکنم که پشت این حملات ائتلاف عربی استراتژی مشخصی وجود نداره.
بسیار از کشورهای منطقه معتقدند که حامی مستقیم حوثی ها ایران هست. الان ائتلاف گسترده علیه اینها تشکیل شده، اما از اون ور آیا ایران هم میتونه کمکی بکنه به اینها و اساسا اینها رو مورد حمایت مستقیم قرار بده، یا اساسا ایران تمایلی به این کار داره؟
ایران تمایل به این کار داره. ایران خیلی خوشحال هست که حوثی ها از نظر منطقه‌ای تقریبا موازنه ایران رو تکرار میکنه، هم اون چیزی که نسبت به عربستان هست، هم اون چیزی که نسبت به حوادثی که در عراق میگذره، هم اون چیزی که نسبت به اسرائیل میگن. این تشابه موازنه بین ایران و حوثی ها وجود داره. عده‌ای از حوثی ها در سابق که امکان داشت به ایران میرفتن، در قم به اینها سعی میکردن که ایدئولوژی شیعه 12 امامی بیاد بدن و بخشی از جنگجویان اینها هم گویا از طریق پاسداران تعلیم پیدا کردن. ولی حوثی ها به اتکای اسلحه ایران نمی جنگن. حوثی ها خیلی تاریخ دراز مدت تری دارن تا جمهوری اسلامی. حوثی ها هیچگاه نقش دولت شیعه عراق و یا اینکه حزب الله لبنان و یا اینکه آقای حافظ اسد در سوریه برای ایران نداره، به خصوص که حوثی ها از نظر خصوصیت سیاسی و مذهبی که دارن اصلا حاضر نیستن به عنوان عروسک ایران کار بکنن.
با این اوصاف آیا برنده‌ای برای این جنگ میشه تصور کرد در صحنه درگیری در کشور یمن؟
اگر برنده‌ای وجود داشته باشه القاعده و داعش خواهند بود، چون این وضع اگر ادامه پیدا کنه ما به یه جنگ داخلی ناپایانی خواهیم رسید و در اتمسفر جنگ داخلی بی‌پایان هست که میتونن گروه‌های شبیه القاعده و داعش رشد بکنن.
گفتگوی مرداد قاسمفر رو میشنیم دیم با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب در آلمان. اما نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
تیم ملی فوتبال امید ایران در راه المپیک 2016 ریو دو ژانیرو روز گذشته با 6 گل تیم افغانستان را شکست داد و برای راهیابی به مرحله دوم انتخابی المپیک فقط به یک تساوی مقابل عربستان نیاز دارد. پیروزی 6 گله ایران مقابل افغانستان روز گذشته در ورزشگاه آزادی در حالی رقم خورد که نزدیک به 80 هزار هوادار تیم افغانستان در ورزشگاه حضور داشتند. محمد خاکپور سرمربی تیم امید ایران در گفتگو با سیما با اشاره به استقبال بی‌نظیر هواداران تیم حریف در مورد این بازی اظهار داشت:
فکر میکنم که برنده این بازی تماشاچی ها بودن، چون انقدر به این بازی انرژی دادن، انقدر توی استادیوم انرژی مثبت ایجاد کرده بودن که هم بازیکن‌ها از بازی لذت بردن هم خودشون.
بازی‌های گروه سوم مقدماتی المپیک 2016 ریو با حضور 5 تیم از هفته گذشته در تهران آغاز شد و فردا سه‌شنبه با دیدار تیم‌های ایران و عربستان به پایان می‌رسد. تیم والیبال زنیت کازان روسیه که سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران را در اختیار دارد، دیشب در فینال رقابت‌های باشگاهی اروپا 3-0 نماینده لهستان را شکست داد و جام قهرمانی والیبال اروپا را بالای سر برد. در ادامه مسابقات فوتبال مقدماتی یورو 2016 شب گذشته در چند بازی مهم در گروه دی آلمان در تفلیس با 2 گرجستان را برد و در همین گروه لهستان در زمین ایرلند به تساوی 1-1 رسید. در این گروه لهستان با 11 امتیاز صدرنشین است و اسکاتلند و آلمان با 10 امتیاز دوم و سومند. و در گروه آی پرتغال با ستاره اش کریس رونالدو 2-1 صربستان را شکست داد. در این گروه یاران رونالدو با 9 امتیاز در صدر ایستادند و دانمارک و آلبانی هر دو با 7 امتیاز در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. دیشب همزمان با فوتبال مقدماتی یورو 2016 بازار دیدارهای دوستانه هم گرم و داغ بود. در چند بازی مهم تیم ملی فوتبال برزیل در ادامه تور اروپاییش با 1 شیلی را شکست داد و تیم ملی فوتبال فرانسه با 2 برابر دانمارک به برتری رسید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است. همچنان شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ممنون از شنوندگانی که از ابتدای این مجله همراه ما بودن. امیدوارم که فرصت این رو داشته باشید که تا انتهای مجله هم با ما همراه باشید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. فهیمه خضر حیدری اینجاست با خبرهای تازه. فهیمه سلام به تو.
سلام فرین و سلام به شما همراهان رادیو فردا. با هم خبرها را آغاز می‌کنیم. از مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس پس از پایان نشست 90 دقیقه‌ای وزرای خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1 به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که صبح امروز در شهر لوزان سوئیس برگزار شد، گفتگوها همچنان ادامه دارد. یک دیپلمات غربی که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفته است که 3 نکته اساسی برای رسیدن به توافق باقی مانده است. به گفته این دیپلمات، مدت زمانی که ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را پس از 10 اول محدود می‌کند، لغو تحریم‌ها و چگونگی بازگرداندن آنها در صورت عدم پایبندی تهران به توافق جامعه هسته‌ای از جمله موارد حل نشده هستند. منابع رسمی گروه 5 به علاوه 1 و ایران تاکنون این گزارش رویترز را تایید نکردند. گفتگوهای فشرده در سطح وزرای خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1 آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای در مهلت تعیین شده از سوی دو طرف است. هیئت‌های نمایندگی تلاش می‌کنند تا نیمه شب سه‌شنبه به نتایج ملموسی دست پیدا کنند. گروه 5 به علاوه 1 و ایران پذیرفتند که تا پایان ماه ژوئن 9 تیر ماه مذاکرات بر سر جزئیات را به پایان برسانند و در صورت رفع اختلاف‌ها توافق جامع نهایی را در آن تاریخ امضا کنند. عربستان سعودی برای برگزاری نشست مشترک احزاب سیاسی یمن اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، ملک سلمان پادشاه آن کشور در جلسه هیئت دولت گفته است که چنین نشستی باید تحت نظر شورای همکاری خلیج فارس برگزار شود. در بیانیه پادشاه عربستان تاکید شده احزابی که خواهان حفظ امنیت و ثبات در یمن هستند، همسایگان آن را تهدید نمی کنند و حاضرند سلاح‌های خود را به مقامات رسمی یمن تحویل دهند و می‌توانند در این نشست مشترک شرکت کنند. در همین حال حمله‌های جنگنده‌های عربستان و متحدان عربش علیه مواضع شبه نظامیان حوثی در صنعا پایتخت یمن روز دوشنبه هم ادامه داشت. و روز دوشنبه دادستانی آلمان اعلام کرد که کمک خلبان هواپیمای مسافربری جرمن وینگز که هفته گذشته در کوههای آلپ سقوط کرد، در جوانی تمایل به خودکشی داشته است. به گفته دادستانی شهر دوسلدورف، آندریاس لوبیتس سالها پیش و قبل از اخذ گواهینامه خلبانی مدت‌ها تحت درمان روانپزشکان بوده، ولی در سال‌های اخیر هیچ یک از پزشکان اثری از تمایل به خودکشی و یا رفتار پرخاشگرانه در او مشاهده نکرده بودند. این کمک خلبان 28 ساله هفته گذشته به عمد هواپیمای جرمن وینگز با 149 مسافر را به سمت کوههای آلپ فرانسه هدایت کرد و سبب کشته شدن همه مسافران شد. فرین،
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود و خلاصه از خبرها. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. من در مجله شبانگاهی رادیو فردا رأس ساعت 10 شب باز هم با شما خواهم بود.
نمای دور، نمای نزدیک.
در یک برنامه دیگه از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراهید. از آخرین آثار زندیاد محمد مختاری، شاعر و نویسنده و منتقد ادبی، بعد از 16 سال که از کشته شدنش به دست عناصری در وزارت اطلاعات ایران میگذره، این روزها به همت نشر بوتیمار تجدید چاپ شده. 70 سال عاشقانه، تحلیلی از ذهنیت غنایی معاصر. این کتاب گزینه شعری از 204 شاعره که فاصله 1300 خورشیدی تا 1370 رو در بر میگیره. این کتاب اما یک مقدمه مفصل و تیزبینانه هم در بحث شعر عاشقانه داره که ارزش کار رو مضاعف میکنه. در همین باره از مریم حسینزاده، همسر زنده یاد محمد مختاری، در تهران دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشه. خیلی خوش آمدین خانم حسین زاده به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. این هفته ما 16 سال این کتاب تجدید چاپ نشد. علتش به طور مشخص چی بود؟ آیا کمکاری ناشر، آیا عدم پیگیری شما درباره این کتاب، یا مشکل مجوز نشر این کتاب داشته؟
من سلام میکنم به شنوندگان شما و شما که خیلی دلسوزانه این مسئله رو دنبال کردیم و واقعا میخوام بگم که کتاب عاشقانه ها به خاطر این تجدید چاپ نشد که یه بخشش کوتاهی ناشر شعر بود و یه بخشش هم این که اجازه چاپ میگفتن به ما ندادن و ما پیگیر بودیم، به خصوص عاشقانه ها رو، به خاطر این که مختاری در مقدمه این 70 سال عاشقانه خیلی کار تحقیقی عظیمی کرده که این امیدواریم که این راهگشا باشه برای بعد از این کتاب که عاشقانه ها رو از همین سمت حرکت کنن و ببینن و در مورد شعر بعد از دهه 70 هم ادامه پیدا کنه. نه، ما اینو دنبال می کردیم ولی متاسفانه می گفتن که نیستش، تا اینکه نشر بوتیمار که با کمک آقای معمار و آقای حسین فاضلی و دست‌اندرکاران دیگه دنبال این قضیه رو گرفتن و خوشبختانه بعد از 16 سال دوباره تجدید چاپ شد.
چه موردی برای مشکل مجوز نشر در واقع داشتن؟ آیا مورد خاصی رو در نظر داشتن یا به طور کلی این کتاب رو به اصطلاح مجوز براش صادر نمی‌شد؟
این کتاب مقدمه ای داره که اون تو اون مقدمه در حقیقت مختاری بر عشق دگرسان به گفته نیما تکیه میکنه و یعنی رابطه بیواسطه ای رو برای عشق و شعر عاشقانه میپردازه. به خاطر همین هستش که من فکر میکنم که چون نگاهش به عاشقانه نگاه انسانی تری هست و نگاه آسمانی نیست و میره جلو که این رو ثابت بکنه، من فکر میکردم شاید این مقدمه باعث شده که این کتاب اجازه چاپ پیدا نکنه تا حالا، ولی خوشبختانه الان که چاپ شده با همون مقدمه و بدون هیچ گونه سانسوری.
یعنی در واقع این آنتولوژی شعر بی هیچ تغییری نسبت به اونچه که زندیاد محمد مختاری به ناشر داده بود و در سال 77 منتشر شده بود در حال حاضر تجدید چاپ شده، درسته؟
بله بله، به طور کل هیچ تغییری این کتاب نداره و تجدید چاپ شده و الان در پی دست مخاطبین خودش قرار گرفته و از این بابت واقعا هم خوشحالیم ما. عنوان خانواده این عزیز هم به عنوان این که به هر حال خیلی کتاب معتبریه که میتونه راهگشا باشه.
با توجه به اینکه در مقدمه این کتاب زندیات مختاری تاکید میکنه که از فاصله 6 ساله بین چاپ و اجازه انتشار در همون سال 77 کتاب‌های منتشر شدن از شاعران جوانتر که آقای مختاری ابراز تأسف می‌کنند در مقدمه که باید وارد این مجموعه می‌شد و در چاپ‌های بعدی میگه که در خواهد آمد، آیا الان که نزدیک به 2 دهه سپری شده از چاپ این کتاب، فکر نمی‌کنید شاید بهتر بود که از مجموع شعرهایی که در این 2 دهه منتشر شده وارد این آنتولوژی می‌شد و در واقع توسعه داده می‌شد بعد منتشر می‌شد؟
ولی من اینجور فکر نمی کنم، یعنی ناشر ما اینو گفتن که خوب می شد اگر که از دهه 70 تا 90 هم یه بررسی شعر عاشقانه تو این کتاب جا می گرفت، ولی واقعیتش اینه که این کتاب مستقله به خاطر اینکه یک شاعری اومده و تا دهه 70 رو بررسی کرده. بنابراین ما اگر که میخواستیم چیزی اضافه بکنیم به این کتاب بدون حضور مختاری کار درستی نبود، یعنی امانت ایشون رو رعایت نکرده بودیم. بنابراین نه من و نه فرزندان من سهراب و سیاوش هم موافق این مسئله نبودن و ما تصمیم گرفتیم این کتاب رو به همون شکلی که خود مختاری و زیر نظر خودش بوده چاپ بکنیم. ولی از این به بعد به هر حال این 2 دهه دیگر رو میشه دوباره بررسی کرد، ولی با همون که گفتم راهگشای ما این نوع نگاه به شعر عاشقانه باشه دنبال بکنیم این قضیه رو. از اینجا به بعد هر کی میخواد بررسی بکنه بررسی اون محسوب میشه.
خب شما در اشاره کردین که در مقدمه کتاب نوع نگاهی که زندیات مختاری داشته به عشق شاید یکی از عواملی بوده که کتاب در محاق مونده به مدت 16 سال حدوداً. نگاه مختاری برای کسانی که این کتاب رو نخوندن، چاپ اولش رو یا مقدمش رو نخوندن، اگه بخواین خیلی مختصر توضیح بدین به عشق در این کتاب چگونه است و چه ضرورتی برای پرداختن به شعر عاشقانه دیده که در مقدمه توضیح میده برای خاطبانش؟ اگر شما مختصر اشاره بکنید متشکر میشم، برای اینکه مرور این کتاب رو کمی کامل‌تر بکنیم.
من فکر میکنم که آغازی که این نگاه مختاری نسبت به شعر عاشقانه نطفه بسته صورت گرفت به خاطر این بود که تصوری که از شعر عاشقانه میرفت دچار یک نوع خطه تزلزل بود، یعنی این نگاه واقعی بهش نمیشد. ولی خیلی از شعرها چون رومانتیک بود، خودشون هم تو همون کتاب اینو تاکید میکنن، شعرهای رومانتیک الزاماً عاشقانه نیست، یا شعر جنسی و جنسیتی الزاماً عاشقانه نیست. مدیحه های عاشقانه که خب در وسط معشوق گفته میشه الزاماً عاشقانه نیست. ایشون شعر بنایی رو و که از افسانه نیما شروع شده شعر 70 سال عاشقانه به عنوان شعر عاشقانه و رابطه بیواسطه انسان با انسان رو دست میده و گسترش میده، اونو به عنوان شعر عاشقانه شروع شعر عاشقانه انتخاب کردن. این بود که این به هر حال تو این مقدمه صرفا ستایش معشوق رو شعر عاشقانه محسوب نکردن. حتی خیلی از شعرهای عاشقانه هست که انقدر در ستایش معشوق یا شعرگاهی جنسی میشه در اثر دوری از معشوق، اینا رو در این کتگوری شعر عاشقانه ایشون نپذیرفتن و حتی به نوعی این نوع شعرها رو خطرناک دونستن برای قرار گرفتنش در موقعیت عاشقانه.
چرا خطرناک؟ به خاطر اینکه آیا به نظر ایشون ناقض مفهوم عاشقانگیه؟
بله، به خاطر اینکه اگر که این ذهنیت قنایی در شعر عاشقانه وجود نداشته باشه و اون جهانی که عاشق درش قرار میگیره و شعر عاشقانه به وجود میاد، این به هر حال یه سمت سوی پیدا میکنه در ادبیات. بنابراین این از این بابت حتی گفته که مثلا این نوع نگاه اگر که تبیین نشه و درست دیده نشه خطرناکه برای تأثیر گذاریش در نسل‌های بعدی شه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با مریم حسینزاده، همسر زندیات محمد مختاری، شاعر و منتقد، درباره تجدید چاپ اثر این نویسنده با عنوان 70 سال عاشقانه. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراهی کردید.
تا هفته بعد.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.